بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا اله الا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله ذو انتقام. از سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه بقره و آل عمران از سوره های مدنی هستند و از 29 سوره ای هستند که دارای حروف مقطعه هستند، و چون بر این مطلب تأکید داریم که در قرآن ما فضای نزول سوره داریم و فضای نزول آیه داریم و فضای نزول آیات داریم، از نظر فضای نزول سوره آیات سوره مبارکه آل عمران پس از هجرت رسول مکرم اسلام، و عنایت دارید به لحاظ تاریخی مردم مدینه طالب حضور حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بودند، چون اخباری که از جانب یهود و نصارا برای آمدن حضرت شده بود و در کتب قبلی تورات و انجیل حکایت آمدن حضرت شده بود، اینها جز منتظران ورود حضرت به مدینه بودند و تقاضا کردند و حضرت نماینده هایی فرستادند، و انقدر طوری که سال نهم هجرت بله مدینه پذیرای بفرمایید همه حالات بود و بله بزرگان متعددی که در مدینه ورود و خروج داشتند و حتی به لحاظ تاریخ هم آمل وفود نامگذاری می شود. پس به لحاظ آیات الهی و سور قرآنی و آیه مورد آیه های خاص مورد نظر، ما باید عصر نزول وحی رو و بعثت رو در نظر بگیریم، فضای نزول سوره رو باید در نظر بگیریم و شأن نزول آیه رو هم باید در نظر بگیریم. این اجمالی بود از بله فضای و شأن نزول این آیات، و این آیات راجع به پاسخ سوال‌های نصارا و اثبات توحید باری تعالی است و حدود 80 آیه شریفه در همین قسمت نازل شده، و تناسب سوره ها رو هم با یک دیگر و آیات رو عرض کردیم که سوره مبارکه بقره آفرینش جناب آدم رو مطرح کرده و این سوره آفرینش جناب حضرت عیسی رو. میتونیم بگیم یکی از تناسبها تناسبه در سوال بیان از آفرینشه، و جالب اینه که آیات پایانی هر دو سوره هم بله همانند یک دیگر است، و این معید اون نظری است که ما بارها محضرتون عرض کردیم. قرآن یک سلسله به هم پیوسته است که آیاتش و سور از اجمال شروع میکند، به تفصیل تداوم پیدا میکنه و در اجمال و تلخیص دو مرتبه چه میشود؟ پیام آیه و پیام سوره بیان میشه. و آیه شریفه هدن للمتقین و اولائک هم المفلحون با یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، ببینید چقدر سازگاری داره، و این مؤید این نظر است که آیه بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مبارکه آل عمران که اساره و خلاصه مطالب این سوره هست گویا تفسیر می شود و مفسر و شارح این و مفسر و شارح این آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم آیات توحیدیه در سوره مبارکه آل عمرانه. و لذا ما می توانیم این حرف رو بزنیم که هر موجودی امکانی نیاز به واجب تعالی دارد و واجب تعالی همونطور که وجوب ذاتی دارد وحدت ذاتی دارد، یعنی وحدتش از وجوبش جدا نیست. و در فلسفه و برهان و عرفان هم ثابت کردیم که برهان وجود و وجوب برهان وحدت و توحید هم هست. برای همین عرض می کنیم که در این سوره مبارکه هویت مطلقه مطرح شده و این هویت مطلقه با الوهیت مطلقه شرح و بیان شده. و الف لام میم رو هم که عرض کردیم، الف لام میم بیان اسماء الهیه، انا الله، انا الله المجید، این سه اسم انا الله المجیدی که در روایات آمده بیانش با چه هست؟ شرحش با الله که اسم شریف جامعه است. و بعد با لا اله الا هو گفتیم اثبات هویت مطلقه، اثبات هویت مطلقه. بعدم با دو اسم شریف الحی القیوم که گاهی از اوقات این دو اسم شریف اسم واحد ترکیبی هم می شود که گویا این هویت مطلقه با هی که اسم ذات دیگر است و یکی دیگه از اوصاف بسیار امهات اسماء باری تعالی است مطرح شده، و با قیومی که جلسه گذشته هم عرض کردیم قیوم چه است، می توانیم بگیم عنوان قیوم شاید بیان اخرای اسم شریف جوهر باشد. به این جهت ما بعد باری تعالی جوهر هم می توانیم اطلاق کنیم، اما نه جوهری که قسمی از اقسام ماهیت است. اگر قسمی از اقسام ماهیت باشد، مراد به ماهیت، ماهیت حقیقی نیست، ماهیت چه هست؟ اصطلاحی نیست، ماهیت مطلقه است. ماهیت مطلقه اعم از وجود و ماهیت. اگر اینطوری باشد هم می توانیم بگیم که ماهیت مقسم جوهر و عرض است، و هم می توانیم بگیم بر باری تعالی جوهر اطلاق می شود از باب این که ماهیته و انیته. این هم این جهت که بسیار قابل بله عنایته. و عنایت دارید که سیاق و نظم آیات شریفه، در آیات شریفه قرآن داریم که لا الله لا اله الا هو الحی القیوم، در سوره مبارکه بقره خوندیم لا اله الا هو العزیز الحکیم. و در جالب اینجاست که در این آیات آغازین سوره مبارکه آل عمران بیان اصول سگانه مکتب اسلام هم وجود داره. اصول سگانه چه بود؟ بحث توحید، بحث نبوت و رسالت، و بحث معاد و قیامت. همه اینها در این چند آیه اول مطرح شده. الله لا اله الا هو الحی القیوم بیان اصل توحید است. نزل علیک الکتاب بالحق بیان نبوت است. والله عزیزن ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام بیان چه است؟ بیان بفرمایید معاد است. و می توانیم بگیم در این آیات آغازین سوره مبارکه آل عمران هم بیان اصول سگانه توحید وجود داره که قابل بسیار دقته. و گویا اسم شریف هو که اشاره دارد به هویت مطلقه باری تعالی، مقدمترین و اولین و برترین اسماء الهی. ناشارم اشاره بکنم، خدا رحمت کنه مرحوم تبرسی در مجموع البیان وقتی که به سوره مبارکه توحید میرسن بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد ایشون میفرماین هویه در اینجا رو ضمیر نگیری. هویه در اینجا چه هست؟ اسم است. بعد ایشون استناد میفرماین، میگن در دعایی که وقتی از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن شما پیروز جنگ ها هستید نه مغلوب جنگ ها، به چه پیروز شدید؟ ایشون قرائت میکنن به دعایی که جبرائیل برای من آورد، یا هو یا من لا هو الا هو. ببینید ایشون استناد میکنن به این روایت و این دعا، ایشون میفرماین هوه در اینجا اسم است و ضمیر نیست. چرا؟ چون مخاطب به یای منادیا و ندا واقع شده است، منادا واقع شده است هوه، و یکی از خصوصیات اسم این است که منادا واقع میشه. اینم دلیل بر این است که لا اله الا هو الحی القیوم، این هویه در اینجا که مقدم شده بر اسم شریف حی و قیوم، هویت مطلقه هست و به عبارت بهتر اسم است. و در شأن نزول آیات، حالا آمدیم به فضای سوره رو، شأن نزول سوره رو که گفتیم که در مدینه هست و جزء حروف و صور دارای حروف مقطعه هست، در شأن نزولش هم اینه که در کافی شریف و در تفاسیر روایی هست که هیئت بلند پایه‌ای از مسیحیان نجران محضر آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه پس از نماز عصر در مسجد النبی رسیدن و صحبت چه شد؟ و صحبت خلقت و آفرینش حضرت عیسی مسیح شد. چون پیغمبر قبل از آقا رسول الله که رسالت رو تحویل رسول دیگری داد، حضرت رسول مکرم اسلام بود، و حتی اگر رسول مکرم اسلام نمی آمدن، شاید جناب عیسی مسیح خاتم و خاتم اولیا و رسول و انبیای الهی بود، و ایشون رسالت رو تحویل ایشون دادن. لذا در محضر آقا رسول الله از اوصاف جناب عیسی مسیح زیاد نام برده می شود. و بعد بحث خلقت ایشون، و این آیات هم، آیات اوائل سوره مبارکه آل عمران، گواه بر این است که این آیات نزولش جملتاً واحده هست و بحث آفرینش جناب عیسی مسیح درش مطرح شده. و یه بحث دیگری هم، حالا که به این اسما رسیدیم، در روایات ما وجود داره که ائمه ما در چند آیه یا در چند سوره از سوره های قرآن اشاره فرمودن که اسماء اعظم الهی در اون سوره ها و آیات موجوده. در سوره مبارکه بقره اشاره فرمودن، در آیت الکرسی اشاره فرمودن، در آیات آخر سوره مبارکه حشر بیان فرمودن، و در آیات اوائل سوره مبارکه حدید مطرح کردن، و در آیات اوائل سوره مبارکه آل عمران مطرح کردن. که بعید نیست الله لا اله الا هو الحی القیوم بفرمای جز اسماء اعظم الهی باشد، جز اسماء اعظم الهی باشد. و اسماء اعظم الهی، خدا درجات حضرت استادمون و قدس الله نفسه و زکیه، حضرت علامه حسنزاده متعالی باد، ایشون می فرمودن آقا جان من، اگر کسی روزیش بشود اسم اعظم الهی، تصرف کردن در موجودات جزء لوازم اسم اعظم الهی. این فرمایش ایشون بود و حقم هست. منتها حالا عدد این اسما چقدر است؟ حتی عزیزان من، مسئله تیل عرض که دیگه یک مسئله بسیار، من عرض میکنم، طبیعی و معمولی برای اولیای الهی، این بحث تیل عرض هم جز به برکت اسماء اعظم الهی به چیز دیگری نیست. یعنی اسم اعظم الهی است که این خصوصیات رو داره. ملاحظه بفرمود روایات را در تفسیر مجمع البیان، من آدرس رو عرض کنم، جلد یک و بله همون اوائل در سوره مبارکه آل عمران، اوائل سوره، صفحه 695، و معانی الاخبار رو اینا ملاحظه بفرمود، صفحه 22، و تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 309. اینها روایاتی است که مطرح شده و دلیل بر این است که در این آیات صور اعظم الهی هم مطرح شده. نکته دیگری که باز در این آیات قابل دقت، و باز گفتمان قرآن یه گفتمان بسیار دقیقی است، آن اینه که بعد از مسئله توحید عنوان نبوت و عنوان نزول کتاب ها مطرح می شود و در واقع گویا جواب این سؤال مقدره که ما اگر قرار باشد ره توحید چگونه برویم، خود آیات بیان می کند که ره توحید رو با کتاب و با انسان کامل باید طی کرد و رفتن راه توحید و انا لله و انا الیه راجعون، یا به عبارت بهتر اصول ثلاثه اسلامی که در این آیات مطرح شده، جز با پیمودن راه هدایت انبیای الهی به چیز دیگری میسر نیست. لذا عنوان شده نزل علیک الکتاب بالحق. عنوان نزل قبلا هم بیان کردیم، ما نزول به دو وزن متعدی می شود، یکی به باب تفعیل یکی به باب افعال. اگر با باب تفعیل بفرمایید متعدی بشود که اینجا عنوان نزل است، دلیل بر این است که این نزول مرحله به مرحله و پایه به پایه و درجه به درجه یا به زمان نازل شده. اگر به باب افعال متعدی بشه انزله باشد، اینجا مسئله چه هست؟ نزول انا انزل ناهو، نزول دفعی قرآن مطرح هست و اینجا صحبتش از صحبت تنزیل است، یعنی نزول تدریجی قرآن. نزل علیک الکتاب بالحق، این کتاب در اینجا بله چه هست؟ قطعاً گرچه که الکتاب به طور عموم تورات و انجیل و همه اینها را شامل می شود، اما در اینجا که الکتاب به وصف سیاق و به قرائن حالیه و حتی قرائن مقالیه چه هست؟ مراد قرآن است، یعنی الکتاب در اینجا قرآن است. نزل علیک الکتاب یعنی نزل علیک القرآن، اون هم بالحق. حق رو قبلا در بله سوره مبارکه بقره تجزیه و تحلیل لغوی کردیم، حق آنی است که یکی بیشتر نیست و به عبارت بهتر واقعیت و حقیقتی است که همه اشیاء با او سنجیده می شوند. همانی که گفتیم حق در لغت به معنی ثبوت و اثبات و چیزی است که قابل انکار نیست، که در بعضی از روایات هم آمده جا الحق و زهق الباطل، و همیشه این عناوین برای حق ثابته. و خدای تبارک و تعالی بعد از این که وصف باری تعالی را به هو و به هی و به قیوم بیان کردن، وصف دیگری که بیان می شود وصف به نزول کتاب است. همه اینا بیان اسماء الهی، یعنی در واقع خداوند را به منزل آیات الهی این آیه وصف می‌کند و این خیلی مهم است. و منزلی که کتاب را یعنی قرآن را با خصوصیت حق بیان کرده است، نزل علیک الکتاب بالحق. وصف دیگر که وصف چندم می‌شود؟ وصف پنجم می‌شود، مصدقا لما بین یده، کتابی که باز اینجا دیگه وصف کتاب است، که کتاب منزل باری تعالی است و خداوند تبارک و تعالی منزل و منزل با این کتاب الهی است. وصفش به چه هست؟ مصدقا لما بین یده، که این کتاب اون چه که ما بین شما و در اختیار شما هست اینو تصدیق میکنه. اینجا لما بین یده در واقع چه هست؟ به عبارت بهتر لما بین یده اون که در دسترس اینا بود چه بود؟ در دسترس آقایان یهودی ها و نصارا و قبل از آمدن حضرت رسول مکرم اسلام چه بود در دسترس اینا؟ تورات و انجیل بود. میتوانیم بگیم نگهدارنده تورات و انجیل قرآن است؟ قطعا اینجوری. اگر نمی بود، اینو با دقت دارم عرض می کنم، اگر آیات الهی و قرآن نازل نمی شد، تورات غیر محرف و انجیل غیر محرف در دسترس ماها باقی نمونده بود و این تحریف ها تورات و انجیل رو از بین برده بود. به خاطر اینی که در آیات آخر سوره مبارکه بقره خوندیم، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله. از دیدگاه مکتب اسلام فرقی بین رسولان الهی نیست، البته فرقی نیست در رسالت، اما فرقی هست در خصوصیات رسالت. منافات نداره، منافات ندارد که به لحاظ نفس رسالت و نبوت لا نفرق بین احد من رسوله، اما به لحاظ مراحل رسالت فضلنا بعض النبیین علی بعض یا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. این اشکالی ندارد، یعنی این دوتا حکم منافات با همدیگه ندارد که وحدت نبوت باشد و بیان درجات نبوت و رسالت باشه، و اینجا هم همینطوره. برای همین مصدقا لما بین یدی مؤید این است که بقای تورات و انجیل هم به این عظمت قرآنه، و انزل التورات و الانجیل و فرستاد تورات و انجیل را، که اینجا بله باز بیان انزال تورات و انجیله. آیا تورات و انجیل مگر بله اینها تنزیل نداشتن؟ بعید نیست تنزیل داشته باشن، اما چرا در اینجا عنوان و انزل تورات و انجیل به کار برده شد اما نسبت به قرآن نزله به کار برده شد؟ این جواب سوال باید داده بشه که ما گفتیم قرآن هم تنزیل دارد هم انزال دارد، انزالش نزول دفعیه و تنزیل نزول تدریجیه، و در اینجا چون صحبت تفصیل آیات الهی است تنزیل مطرح شده و با تنزیل سازگاری است، اما چون دیگه مرحله به لحاظ تاریخی بعد از تنزیل آیات الهی تورات و انجیله و اینها دیگه الان در دسترس همه قرار داده است، ذات باری تعالی عنوانش مطرح کردن، عنوان و انزل مطرح کردن. این سر اطلاق تنزیل برای آیات شریفه و اطلاق انزال برای تورات و انجیل. حالا لغت نیست که وقتمون هم تموم شد برسیم به واژه تورات و انجیل، چون اولین واژه کتاب حال از اول آیات مطرح کردیم. اجازه بدید باشه برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیهم اجمعین.